یاسمین لوی بود مهمون امروز صبحانه با خبر. آقا حمید خوشتون اومد؟ خب خیلی ممنون. بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور یک بار دیگه تا خبرها رو بشنویم از بکتاش به صورت مفصل و پس از اون ادامه بدیم با مطالب متنوعی که براتون در نظر گرفتیم با گزارش‌های مرتبط با ایران. همچنین گزارشی داریم درباره یکی از فعالان کارگری، اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرده است برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی، آن کشور به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم می کند. در این بیانیه آمده است فرانسه از دیگر کشورها می خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با اشاره به پیشنهاد آن کشور به متحدانش در مورد تحریم خرید نفت ایران گفته است به طور یک جانبه این تحریم‌ها را در سطح ملی به اجرا می‌گذاریم و رایزنی‌های خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها را دنبال خواهیم کرد. هنوز روشن نیست که آیا فرانسه به سرعت تحریم خرید نفت ایران را به اجرا می‌گذارد یا اینکه منتظر موضع‌گیری دیگر کشورهای اروپایی خواهد شد. اما منابع دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه گفتند ظرف چند روز آینده جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد. در ایران رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید هیچ نهادی درآمد کل کشور را نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در مراسم اختتامیه مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور تأکید کرد باید به سه سوال پاسخ دهیم: درآمد کل کشور چقدر است؟ دوم اینکه مجموعه هزینه های کشور چقدر است؟ و سوم اینکه نتیجه این درآمدها چیست؟ رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد که وقتی درآمدها مشخص نیست از مجموع هزینه ها نیز اطلاعی نداریم. وی افزود اگر دیوان بتواند مجموعه درآمدها در یک جا متمرکز کند به هدف خود دست پیدا می کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به اختلاس و فساد مالی بزرگ در ایران به مقاماتی که نسبت به دستگیری و احضار افراد در این ارتباط انتقاد می‌کنند هشدار داده است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی اظهار داشته است اینکه افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر می‌کنید، چرا عده‌ای را احضار می‌کنید و یا چرا بازداشت می‌کنند، حرف‌های نادرستی است. وی به افرادی که به گفته او فضای کشور را آلوده می‌کنند اخطار کرد از این گونه کارها دست بردارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی 17 آبان ماه نسبت به دستگیری حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی اعتراض کرده بودند. یک عضو ارشد دیگر نهضت آزادی ایران بازداشت شده است. به گزارش میزان خبر، ماموران امنیتی روز پنجشنبه با مراجعه به منزل دکتر قفار فرزدی رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در استانهای آذربایجان را بازداشت کردند. قفار فرزدی دومین عضو نهضت آزادی ایران است که پس از انتشار نامه 143 امضایی خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق بازداشت می شود. در این نامه فعالان سیاسی و اجتماعی درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نوشته بودند کمترین چشمانداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت. پیش از این محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی در همین ارتباط بازداشت شده بود.
ممنون بکتاش. آخرین بخش صبحانه با خبر رو پیش رو داریم. من خیلی خلاصه بگم که چه مطالبی رو در این قسمت خواهید شنید. از جمله درباره تصویب دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی براتون میگیم که در این طرح کاهش سطح روابط بین ایران و بریتانیا مورد بررسی قرار گرفته. و همچنین یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران راز دستگیری 12 جاسوس CIA در ایران رو بازگو کرده که به اون هم نگاهی خواهیم داشت. و از وضعیت رضا شهابی، یکی از فعالان کارگری زندانی در اوین، سراغی میگیریم. اینها مطالبیه که در این قسمت خواهید شنید. البته موسیقی هم لابلای این داریم که زیاد شما بهتون سخت نگذره روز جمعه. اما نخست با اعلام ساعت 8:05 بامداد روز جمعه اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها. در پی تصویب دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش سطح روابط جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا، وزارت خارجه این کشور در واکنش گفته که اگر چنین طرحی به تصویب نهایی برسه، مایه تأسف خواهد بود. دو فوریت این طرح روز چهارشنبه با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رسید و قرار روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته بشه. آخرین گزارش ها در این باره رو بذارین از زبون مینا بهارمس بشنوید.
طراحان این طرح از وزارت خارجه ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر با اخراج سفیر بریتانیا در تهران، روابط سیاسی دو کشور را به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند. این طرح پس از آن ارائه شد که وزیر دارایی بریتانیا در هماهنگی با آمریکا و کانادا اعلام کرد که تمامی معاملات با مؤسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران متوقف خواهد شد. این تصمیم پس از ارائه گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب قطعنامه دیگری در آژانس علیه ایران گرفته شد. وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به تصویب دو فوریتی طرح در مجلس شورای اسلامی گفته است که برای اظهار نظر در این مورد زود است، اما اگر مجلس ایران چنین تصمیمی بگیرد، مایه تأسف خواهد بود، چرا که به اعتقاد بریتانیا تماس مستقیم در سطح بالا میان دو کشور به ویژه در مقاطع حساسی مانند امروز ضروری است. وزارت خارجه بریتانیا اضافه کرده که مشکلات موجود تنها از طریق گفتگو میتواند حل شود. سفیر جدید لندن در تهران دومینیک جان چیلکات است که حدود 2 ماه پیش به این مقام منصوب شد و جای سایمون گس را گرفت. موضع‌گیری های سایمون گس درباره نقض حقوق بشر در ایران که در سایت سفارت این کشور در تهران نیز منعکس می شد، سبب انتقادهای زیادی از او در تهران شده بود. علایالدین بروجردی بریتانیا را طراح اصلی قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران توصیف کرده است. اما داشتن سفیر در پایتخت‌های کشورها تا چه حد در عملکرد سفارتخانه‌ها مؤثر است؟ محمد حیدری، کارد سابق جمهوری اسلامی در نروژ که در اعتراض به سرکوبی‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران استعفا داد، به این سوال پاسخ می‌دهد.
در هر صورت کاردار یا شارژ دافر همون عملی را انجام خواهد داد که اگر دولت انگلیس یا هر دولتی که سطح روابطش رو با کشور مثلا ایران پایین میاره انجام میده. مثلا اگر قرار باشه ملاقاتی انجام بشه، اگر قرار باشه پیامی منتقل بشه یا یادداشتی منتقل بشه انجام میده. اما این که کشوری در کشور دیگه سفیر داره، این نشون دهنده سطح بالای روابط اون دو کشور و احترام متقابلیه که دارن میگذارن به هم دیگه. مثلا موردی رو که میتونم خدمت عرض کنم، در همین کشور نروژ هولوش 1.5 سال ایران در اینجا سفیر نداشت و با کاردار داشت که سفارت اموراتش میگذاره، در صورتی که نروژ در ایران سفیر داشت و در نهایت دولت نروژ این پیامو به ایران داد که اگر میخواین سطح روابطتون با ما در این حد باشه، ما هم سفیرمون رو برگردونیم. لذا این مسئله یه که بین روابط دو کشور از نظر اهمیتی که به هم قائل میشن چون مطرح بشه. فقط
این برای اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار کاهش یا حتی قطع روابط جمهوری اسلامی با بریتانیا شدند. اما گذشته از مسائل اقتصادی و تجاری و مشکلاتی که در این زمینه در صورت قطع روابط ایجاد خواهد شد، همچنین موضوع حضور تعداد زیادی از فرزندان مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی در بریتانیا برای تحصیل یا کارهای دیگر و اقامت و زندگی 10,000 ایرانی در بریتانیا، وزارت خارجه ایران نیز هر بار با طرح‌های نمایندگان برای کاهش یا قطع روابط با بریتانیا مخالفت کرده است. محمد حیدری درباره علت مخالفت وزارت خارجه با کاهش سطح روابط دو کشور اینطور می‌گوید.
خب خب بالاخره وزارت امور خارجه در این راستا داره عمل میکنه، نمیخواد که سایر ارگان ها و سایر دستگاه ها توی امورات وزارت خارجه دخالت داشته باشن، و چون برای وزارت خارجه این خیلی مهمه که سطح روابطش با همه کشورها در عالی ترین سطح باشه، به خاطر همینه که عموما مخالف اینه که سطح روابطش رو با کشورهای دیگه یک کشور بخواد از طریق مثلا مجلس یا ارگان های دیگه بهش تحمیل بشه که پایین بیاره.
طرح کاهش روابط با بریتانیا در حال ارائه شده که فرانسه هم پیشنهاد تحریم خرید نفت ایران را داده و گزارش ها حاکی است که اتحادیه اروپا در نشست ماه دسامبر حدود یک هفته دیگر خود این پیشنهاد را قرار است بررسی کند و گفته می شود شمار زیادی دیگر از مقام های ایران به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا اضافه خواهند شد.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدید. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران راز دستگیری 12 جاسوس CIA در ایران رو در اصل دربارش صحبت کرد و از این راز خبر داده. تعدادی از مقام‌های پیشین CIA هم در گفتگویی که با یک شبکه تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا داشتن دستگیری جاسوسان CIA در تهران رو و همچنین در لبنان رو تایید کردند. گزارش رو بشنوید که مهداد قاسمفر تهیه کرده.
پس از آن که مقامات اطلاعاتی آمریکا تایید کردند بیش از 10 جاسوس سازمان سیا در ایران و لبنان بازداشت شدند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افراد بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات را 12 نفر اعلام کرد. پرویز سروری در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با گفتن اینکه افراد بازداشت شده از سوی وزارت اطلاعات جاسوسان سازمان سیا بودند، خاطر نشان کرد که بخش اعظم مأموریت این افراد در راستای مسائل امنیتی و نظامی بوده است. او در ادامه میگوید با توجه به پیشرفت‌های که ایران در عرصه فناوری هسته‌ای کسب کرده، این افراد سعی داشتند از این طریق به کشور ضربه وارد کنند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دستگیری‌های اخیر گفت که آنها قصد داشتند با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی منطقه چه در داخل و چه خارج از ایران ضربه شدیدی به جمهوری اسلامی وارد کنند که به گفته او با اقدامات وزارت اطلاعات این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. 4 مقام کنونی و پیشین آمریکا به تازگی اعلام کرده بودند که طی 6 ماه اخیر بیش از 10 جاسوس که با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری می‌کردند در ایران و لبنان دستگیر و احتمالاً اعدام شدند. این 4 مقام که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مرتبط هستند به شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گفته بودند که این جاسوسان در قبال دریافت پول از سازمان CIA برای 2 حلقه جداگانه جاسوسی کار می‌کردند که هدف این 2 حلقه ایران و حزب الله لبنان بوده است. وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و 30 تن از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره از شناسایی 42 نفر از افسران اطلاعاتی و عملیاتی سازمان CIA در کشورهای مختلف خبر داده و در خصوص حوزه فعالیت این جاسوسان هم گفته بود که شماری از آنها مدیران دولتی بودند که بیشتر قصد داشتند در بخش هسته‌ای نفت، گاز و وزارت نیرو به ویژه نرم افزارهای تشکیلات و ارگانها در ایران وارد عمل شوند که به گفته این وزارتخانه موفق به این اقدام نشدند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. برپایی گزارش ها رضا شهابی فعال کارگری زندانی در اوین از وضعیت جسمی نامناسبی رنج میبره. آقای شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که بیش از 19 ماه بدون محاکمه در زندانه. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با نادر نادری، شوهر خواهر رضا شهابی در تهران، و از وضعیت جسمی این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پرسیده.
حالشون که همون دردای گذشته‌شون رو دارن، کمردرد و سردرد و گردن درد و جدیدن هم که جواب MRI که بردن از خود زندان اعلام کردن که اگر رسیدگی نشه و عمل نشه احتمال فلجیش هست و احتمال داره که یه طرف بدنش فلج بشه. اصلا فعلا هیچ کاری انجام نمیدن بابت بیمارستانش و عملش و اینا، هیچ کاری انجام ندادن.
در این زمینه از مقام های زندان خواستین که ایشون رو بهشون مرخصی بدن که بیان بیرون و درمان کنن این مشکلشون رو؟
بله بله، نامه نوشتیم ولی خب هنوز فعلا جوابی ندادن.
یا وکلای آقای شهابی هم در این زمینه اقدامی کردن و چه اقدامی؟
بله، وکیلشون هم که آقای شفیعی باشن پیگیر هستن الان، ولی خب اونا هم دارن پیگیریاشون رو میکنن، نامه‌نگاریاشون رو میکنن که بلکه بتونن جواب بگیرن، چون بخیه آقای شهابی جور می ندارن دیگه تبرئه‌اش کنن، بحث مرخصی نباشه، چون ایشون محکوم نیستش که مرخصی بخوام بدن بهش، باید ایشون تبرئه بشه بیاد بیرون، به زندگیش برسه، به مریضیش برسه که دیگه نمونه اون تو بیشتر از این مریض بشه و برای خودش مشکل ساز بشه.
چه مدتی است که ایشون الان در زندان هستند و به چه اتهامی؟
ایشون 19 ماه بازداشت موقت داخل زندان اوین بند 209 بدون هیچ جرمی. اتهامشون اتهامی که برای همه صورت میگیره، ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم امنیت عمومی، همچین چیزایی، ولی هیچ کدومش ثابت نشده و نیست، وجود خارجی نداره، اصلا همچین اتهاماتی اصلا وارد نیست. آقای شهابی،
آقای نادری، آیا وکیل آقای شهابی در مورد این 19 ماه بازداشت موقت که بسیار طولانی است اعتراض نکردند؟ مگر اصلا قانونی هست که یک نفر رو 19 ماه بازداشت موقت کنند؟
اعتراض کردن و این چیزی که شما میگیم مثلا قانونی و اینا، طبق قانون خود جمهوری اسلامی بازداشت 24 ساعت تا 48 ساعت، نه 72 ساعت، ولی خب از این 72 ساعت ها خیلی گذشته رو آقای شهابی، دیگه نزدیک 19 ماه شده دیگه، 19 ماه بلا تکلیف، یعنی بدون هیچ حکمی، بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ چیزی، 19 ماه اون داخل فعلا موندن و هیچ جواب درست حسابی هم نمیدن.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این زمینه تلاشی کردن، کاری کردن، یا خانواده آقای شهابی؟
بله، خانواده شهابی که بارها و بارها به دادسرا رفتن، دادستانی مراجعه کردن، دفتر دادگاه انقلاب مراجعه کردن، دفتر خود آقای صلواتی قاضی پروندهشون مراجعه کردن، به زندان اوین، بعد سندیکا هم، بچه های سندیکا بالاخره فعالیتی داشتن راجع به این، ولی خب دست هیچکی به هیچ جا بند نیست، یعنی هیچ جواب درستی به هیچکی نمیدن.
خب صحبت های نادر نادری رو شنیدید، شوهر خواهر رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که بیشتر از 19 ماه در زندان به سر میبره و هنوز محاکمه هم نشده که حکمی برای صادر شده باشه. اجازه بدید که از فضای سیاست کنار بگیریم و یه مقداری، گفتم همونطور که وعده داده بودم، یه مقدار با موسیقی زندگی رو شیرین ترش کنیم. میخواییم بریم سراغ یک گروه آمریکایی از کلرادو به اسم وان ریپابلیک. ترانه ای رو براتون میخونن این گروه پنج نفره به اسم گود لایف، که در از سبک کارایی هم که این گروه خونده راک آلترناتیو، پیانو راک و پاپ راک، و از سال 2002 هم این گروه داره فعالیت میکنه. امیدوارم که خوشتون بیاد. امروز این انتخابم باز انتخاب حمید بود، به هر حال اگه بد بود باید به هر حال اون باز خواستش. Take it over. Whenever thing is out.
moving so, so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of you now. Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life.
خب از گروه وان ریپابلیک گود لایف یا زندگی خوب رو شنیدید. به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. دوست داریم بیشتر از این در کنار شما باشیم، اما خب وقت اجازه نمیده. اجازه بدید که در پایان این راه همکاران خوبی که موجب شدن تا این صبحانه با خبر رو بتونیم با شما قسمت کنیم و اجازه داشته باشیم که به خونه های شما بیایم رو معرفی کنم. همکار خوبم حمید رکین در استودیو کارگردان فنیمون بود، در اتاق خبر بکتاش خمسه‌پور با ما بود، گزارشگر ما امشب کیان معنوی بود و سردبیر ما که بسیار زحمت کشید تا این مطالب متنوع رو شما شاهد باشید در صبحانه با خبر این سفره رو رنگین کرد، مهرداد میردامادی بود. من هم که محمد زرقامی هستم. در گام آخر میخوام شعری از بیژن نجدی رو با شما قسمت کنم. امیدوارم که یک جمعه عاشقونه رو داشته باشید. بیژن نجدی در شعری با عنوان شاید میگه: اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری میرود از تبریز، یکی از کوپه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آنها خالی است. انگار یک نفر هست که اصلا نیست. انگار یک نفر هست که اصلا نیست. انگار عده‌ای که نمی آیند. شاید کسی در چشم من است. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشمم. شاید، نمیدانم. بشنوید از ناصر چشم‌آذر، محمد صالح علا و رامش ترانه زائر رو برای اونهایی که زائر جمعه های عشقن. I'm
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهید. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه شش عصر تهران توی ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به @radiofarda.com.
بحث کنیم با هم دعوا چرا؟